سلام، امیر شامبیتی هستم. از کانال قدرت ارتباط @relation خبر. قسمت 11 از کتاب چگونه مثل بیلیونرها فکر کنید از آقای دونالد جی ترامپ. چگونه محوطه سازی کنیم؟ پس از آنکه خانه یا دفتر کار دلخواه خود را پیدا کردید، به دنبال یک مؤسسه تزیینات ساختمان باشید که در محوطه سازی کارآمد باشد. محوطه سازی و گلکاری اطراف ساختمان ارزش ملک شما را بسیار بالاتر خواهد برد. برج ترامپ یکی از دیدنی ترین بناهای نیویورک است و یکی از جذابیت‌های آن درختان و گیاهانی است که آن را تزیین می‌کنند. اگر شما تا به حال به نیویورک سفر نکرده اید، برج ترامپ باید اولین توقفگاه شما باشد. خارق‌العاده است. شاید باور نکنید که درختها، گلها، سنگهای تزئینی و در واقع طبیعت سبز میتواند عادی ترین ساختمانها را به یک اثر هنری تبدیل کند. محوطه سازی میتواند بیش از بازسازی و استفاده از مصالح خوب قیمت یک ملک را افزایش دهد. اگر قدرت مالی استخدام کردن یک کارشناس یا مؤسسه محوطه سازی را ندارید، خودتان این کار را انجام دهید. من همیشه به شوخی میگویم گلکاری کردن ساختمان خود یک وضعیت برنده برنده است، چرا که هم ارزان تمام میشود و هم برای سلامتی خوب است. به هر حال اگر شما هم مثل من از فعالیت بدنی متنفرید، مجبورید کسی را استخدام کنید. فقط باید به دنبال کسی بگردید که سلیقه شما را بداند و با بودجه شما کار کند. به خاطر داشته باشید که ارزان ترین همیشه بهترین نیست. گاهی خرابکاری بعضی پیمانکاران منجر به دوباره کاری و حتی اصلاحات اساسی کار خواهد شد که به راستی فاجعه است. وقتی می‌خواهید پیمانکار را انتخاب کنید، از همسایگان و شرکت‌های ساختمانی پرسجو کنید. همچنین باید از کارهای قبلی آنها دیدن کنید و ببینید آیا طرح‌هایی که اجرا کردن خوب و قابل قبول است یا افتضاح. علاوه بر آن می توانید نگاهی به وسایل و تجهیزاتی که برای کار خود استفاده کردن بیاندازید. اگر وسایلشان در به داغان است، کارشان هم همینطور خواهد بود. در نهایت ببینید آیا کار آنها بدون هزینه های مداوم چند سالی دوام خواهد آورد یا نه. هر سال گلکاری و درختکاری کنید. ممکن است یک پیمانکار کارش بسیار زیبا و چشمگیر باشد، اما بیش از 6 ماه دوام نیاورد، که در این صورت پولتان را دور ریخته اید. البته گاهی پول و شهرت کمک می‌کند تا شما گیاهان بسیار زیبایی داشته باشید. من وقتی می‌خوام زمین گلف بسازم، خیلی دوست دارم برای تزیین آن از درختان زیبا استفاده کنم. گاهی بعضی درخت‌ها یا گل‌ها در گلخانه‌ها موجود نیستند و فقط در حیات خانه مردم پیدا می‌شوند. برای مثال، گاهی داخل ماشین نشستم و به خیابان نگاه می‌کنم که یک درخت یا گل بسیار زیبا چشمم را می‌گیرد. همان لحظه از راننده‌ام می‌خواهم ماشین را نگه دارد. پیاده می شوم و زنگ خانه مورد نظر را می زنم. اغلب خانمی در را باز می کند و من می گویم سلام خانم محترم، من خیلی دوست دارم که درخت شما را بخرم. و آن خانم می گوید آه خدای من، دونالد ترامپ، باورم نمی شود چنین اتفاقی افتاده باشد. و بعد من با آن خانم می گویم که در همسایگی ایشان در حال ساختن زمین گلف هستم، درست شبیه به همان زمین گلفی که در لس آنجلس مجاور اقیانوس آرام ساختم. اغلب می توانم درخت را بخرم. درختان زیادی را از همین راه خریدم و آنها را در زمین‌های گلف من در سراسر کشور پیدا می شوند. پول نمی تواند شادی بخرد، اما می تواند درختان بسیار زیبایی بخرد. چگونه تزیینات داخلی ساختمان را انجام دهیم؟ به نظر من دکوراتور یا طراح داخلی درست مثل کارگزار مسکن است. کار آنها نیز ارزش سرمایه‌گذاری بسیار بالایی دارد. اگر سلیقه خود را می‌دانید، یک طراح داخلی حرفه‌ای استخدام کنید تا بتواند سلیقه شما را به خوبی عملی کند و برای به وجود آوردن محیط کار یا فضای خانه ایده‌آل با شما همکاری کند. همیشه وقتی جایی می‌روید که فضا و طراحی آن را دوست دارید، حال فرق نمی کند سالن پذیرایی خانه دوستتان باشد یا یک رستوران یا دفتر کار. سوال کنید که طراح یا معمار آن چه کسی بوده است. پیدا کردن طراح خوب نیز مانند یافتن بنگاه و پیمانکار خوب با پرسجو و تحقیق میسر می شود. یافتن کسی که حساسیت های شما را بداند بسیار اهمیت دارد. مطمئن شوید که فرد طراح منافع شما را در نظر دارد، نه فقط منافع خودش را. یادتان باشد این وظیفه آنهاست که سلیقه شما را یا از روی تجربه یا به طور ذاتی و یا هر روشی که خودشان بلدن دریابند و کاری مطابق با سلیقه شما ارائه دهند. بسیاری از مردم به اشتباه گمان می کنند که استخدام طراح داخلی هزینه اضافی و تجملات است. اما باور کنید که وجود آنها هم از نظر هزینه و هم از نظر زمان به نفع شماست. طراحی داخلی فقط رفتن به مغازه لوازم خانگی و مبلمان فروشی و دست گذاشتن روی یک دست مبلمان نیست. یک طراح داخلی ماهر دارای استعداد خاصی در چیدمان فضا، انتخاب رنگ و جنس و از همه مهمتر مذاکره و متقاعد کردن شما دارد. طراحان داخلی حرفه‌ای و با استعداد علاوه بر ذوق هنری، ذکاوت تجاری نیز دارند. حتی موارد ساده همچون انتخاب فرش میتواند روزها وقت شما را بگیرد و در میان کاتالوگ ها و مغازه ها سرگردانتان کند. برای من که بسیار کسل کننده است. در عوض یک طراح داخلی خوب مغازه های فرش فروشی، آنتیک فروشی ها و ویترین های پر از زرق و برق را بارها به جای شما برانداز کرده است و با پیشنهادی شست و رفته شامل جنس، رنگ، بافت، زمینه و طرح به سراغتان می آید. وقتی با یک طراح ماهر کار می کنید می نشینید و می گویید وای عالیه، این طرح هیچ وقت به ذهنم نرسیده بود. بیشتر طراحان داخلی با کمیسیون کار می کنند که اغلب بین 10-15% و گاهی بین 20-25% هم می رسد. به جای نگران بودن در رابطه با کمیسیون به آن طرف قضیه نگاه کنید. طراح نه فقط از اتلاف وقت شما جلوگیری می کند، ضمن اینکه حافظ پول شما نیز هست، زیرا مانع از بروز بسیاری از اشتباهات و ضررها می شود، بلکه می تواند از فروشندگان و شرکتها تخفیف هایی بگیرد که برای خریداران عادی وجود ندارد. خلاصه اینکه یک حساب کتاب ساده به شما می گوید به نفعتان است برای خرید یک دست مبلمان کمیسیون بپردازید و به جای پرداخت مبلغ کامل از تخفیف های 50% برخوردار شوید. برای مثال اگر قیمت یک دست مبلمان 2,000,000 تومان باشد و طراح داخلی شما بتواند برایتان 50% تخفیف بگیرد، با احتساب حداکثر 20% کمیسیون ایشان شما مبل را 1,200,000 تومان خرید کرده اید. قبول کنید این معامله بسیار سودمندتر است و مطمئن باشید انتخاب بهتر و قیمت بالاتر نه تنها ضرری ندارد، بلکه در نهایت سود بیشتری نیز به دنبال خواهد داشت. از آن گذشته می توانید در خصوص درصد کمیسیون هم مذاکره کنید. وقتی با طراحی کار می کنید همه رسیدها را کنترل کنید. البته طراحان افراد درستکاری هستند، اما به هر حال شما باید کنترل امور را در دست داشته باشید. بد نیست در مورد بعضی هزینه‌های خاص از آنها سوال کنید، اما زیاد هم شانه نزنید، چون وسایل خوب و طراحی‌های زیبا هزینه در بر دارد. طراحی‌های زیبا و وسایل مرغوب سالها دوام می‌آورند، بنابراین از گوشه و کنار آن زدن حاصلی ندارد، به غیر از وسایل نامرغوب و فضای کسل کننده که در نهایت هزینه تعمیر یا تعویض آن بیشتر خواهد شد. زمانی من یک طراح داخلی استخدام کردم که طرحش به نظرم بسیار جالب آمد. آن زمان بسیار گرفتار بودم و نمی توانستم وقت زیادی را با ایشان صرف کنم و یا برای مشاهده پیشرفت کارش زمان بگذارم. از طرفی هم فرض کردم که کار مطابق با طرح پیش خواهد رفت. چشمانتان روز بد نبیند. نتیجه کار افتضاح بود. سعی کردم با اوضاع کنار بیایم، اما پس از یک ماه دیگر نتوانستم تحمل کنم و همه چیز را بیرون ریختم. مجبور شدم دوباره از نو شروع کنم. اگرچه این اعتماد برایم کمی گران تمام شد، اما درسی به من آموخت که آن را یاد گرفتم و هرگز تکرار نخواهد شد. اول اینکه شخص درست را انتخاب کن و دوم آنکه نحوه و روند کار او را کنترل کن. پایان قسمت 11 تشکر از توجه شما شامبیتی هستم، امیر شامبیتی. شاد و پیروز باشید.